خواهران.
بار دیگری برایش باقی نمونده بود. این سومین ضربه بود. هر شب از کنار خانه می گذشتم. ایام تعطیلات بود و به بررسی نوری که از مربع پنجره می تابید مشغول می شدم و هر شب آن را همچون شب قبل روشن می یافتم. ضعیف و یک نواخت. تصور می کردم اگر مرده بود باید انعکاس نور شمع‌ها را بر روی پرده های تاریک می دیدم. زیرا می دانستم که بایستی دو شمع بالای سر جنازه بگذارند. او اغلب به من می گفت زیاد در این دنیا نخواهم بود و من هم هیچگاه این حرف را جدی تلقی نمی کردم. حالا می فهمیدم که حرفهایش درست بودند. هر شب که به پنجره خیره می شدم به آرامی کلمه فلج را برای خودم تکرار می کردم. این کلمه تنین عجیبی در گوشم داشت. تنینی همچون کلمه شاخص در اقلیدس و خرید و فروش مناسب روحانی در کتب دینی. اما اکنون کلمه ایست شبیه به موجودی شریر و گناهکار. این کار باعث ترسم می شد و اما با این حال دوست داشتم نزدیکتر می رفتم و به آن کار مهلک نگاه می کردم. هنگامی که برای خوردن شام به طبقه پایین رفتم، کاتر پیر کنار آتش نشسته بود و پیپ می کشید. در حالی که زنمویم آش جوی مرا می کشید، کاتر انگار که بخواهد پی صحبتهایش را بگیرد گفت
نه، نمیخوام بگم اون دقیقاً چه شخصیتی داشت، اما یک چیز غیرعادی، یک چیز عجیب در اون بود. من فقط نظرم رو میگم.
شروع کرد به پک زدن به پیپش و شکی نداشتم که مشغول مرتب کردن نظراتش در ذهنش بود. پیر مرد احمق مزاحم. هنگامی که برای اولین بار با او آشنا شدیم، بیشتر جالب توجه می نمود. آن موقع درباره قش و ضعف و کرمها صحبت می کرد. اما من خیلی زود از او و داستانهای بی سر و تهش درباره تقطیر خسته شدم. او گفت
من نظر خودم رو در مورد اون موضوع دارم. فکر می کنم یکی از اون موارد خاص بود، اما گفتنش سخته.
و باز بیان که نظرش را برای ما بگوید، پوکی به پیپش زد. عمویم به من خیره شد و گفت
خب پس دوست پیرتم فوت کرد. فکر میکنم از شنیدن این خبر ناراحت شده باشی.
کی؟
پدر فیلن دیگه.
اون مرد؟
آقای کاتر همین الان به ما گفت. از کنار خونش عبور میکرده.
می دانستم که دیگران مرا نگاه می کنند. به همین جهت انگاری که خبر هیچ تأثیری بر من نگذاشته باشد به خوردنم ادامه دادم. عمویم برای کاتر پیر توضیح داد
این جوونک و اون پیر مرد دوستان صمیمی بودن. پیر مرد چیزای زیادی به اون یاد داد. میگن اون آرزوهای زیادی برای اون داشت.
زنمویم پرهیزکارانه گفت خداوند روحش رو شاد کنه. کاتر پیر مدتی به من خیره شد. احساس کردم که چشم‌های ریز سیاهش مشغول بررسی من بودند، اما من برای خوشنود کردن او سرم را از بشقابم بلند نکردم. او دوباره سر وقت پیپش رفت و دست آخر هم با خشونت توفی در آتشدان انداخت. او گفت
من دوست ندارم بچه‌هام زیاد با همچون مردانی مراوده داشته باشن.
زنمویم پرسید منظورتون چی آقای کاتر؟
منظورم اینه که این کار برای بچه ها خوب نیست. نظرم اینه که باید گذاشت بچه ها با بچه های همسن و سال خودشون بازی کنن و نباید. درست میگم جک؟
عمویم گفت
منم همین نظر رو دارم. بچه باید جایگاه خودشو داشته باشه. این حرفیه که من همیشه به کشیش جوون زدم. ورزش کن، چون وقتی که خودم جوان بودم هر روز صبح چه تابستون و چه زمستون هموم آب سرد می کردم. همینه که الان منو سرپا نگه داشته. هرچند تحصیلم خیلی خوب و عالیه.
و بعد خطاب به زنمویم گفت
شاید آقای کاتر دوست داشته باشن مقداری از اون رونه بره بخورن.
کاتر پیر گفت
نه من نمیخورم.
زنمویم ظرف رو از جایش بیرون آورد و روی میز گذاشت. زنمویم پرسید: اما چرا فکر میکنید چون این چیزی برای بچه ها خوب نیست آقای کاتر؟
برای بچه ها خوب نیست چون ذهنشون خیلی تأثیر پذیره. وقتی بچه ها چیزهای شبیه این ببینن، خب میدونید که بر اونها اثر میذاره.
از ترس اینکه مبادا خشمم را بروز دهم، دهانم را از آش پر کردم. پیر مرد احمق خرفت دماغ قرمز. دیر وقت خوابم برد. با وجود اینکه از دست کاتر که مرا بچه خطاب کرده بود عصبانی بودم، اما در ذهنم به تفسیر حرفهای ناتمامش پرداختم. در تاریکی اتاقم تصور کردم که بار دیگر چهره سیاه و سنگین مرد افلیج را دیدم. پتو را بر سرم کشیدم و تلاش کردم به کریسمس فکر کنم. اما صورت سیاه همچنان تعقیبم می کرد. زمزمه می کرد و متوجه شدم که می خواهد چیزی را اعتراف کند. احساس کردم که روحم در حال فرو رفتن در جایی مطبوع و در این حال شرارت بار است و در آنجا هم آن صورت به انتظار من بود. آن صورت با صدای زیر شروع به اعتراف برای من کرد. شگفت زده بودم که چرا مدام لبخند می زند و چرا اینقدر لبهایش از آب دهانش خیس می شود. اما بعد یادم آمد که او فلج است و انگاری بخواهم گناهش را عفو کنم، من هم لبخند نحیفی بر لب نشاندم. فردا صبح پس از صبحانه برای سر زدن به خانه کوچکی در خیابان بریتانیای کبیر از خانه بیرون زدم. آنجا مغازه ساده‌ای بود که نام مبهم پارچه فروشی را بر خود داشت. کار این مغازه پارچه فروشی بیشتر فروش چکمه‌ها و چترهای بچگانه بود و در روزهای عادی اعلامیه‌ای بر روی ویترینش آویزان بود که عنوان می‌کرد رویه چتر تعمیر می‌شود. اما اکنون هیچ اعلانی دیده نمی‌شد زیرا کرکره مغازه پایین بود. دستگلی با تور سیاه با روبان به در مغازه بسته شده بود. دو زن فقیر و یک بچه مأمور تلگراف مشغول خواندن کارتی بودند که بر روی تور سیاه زده شده بود. من هم نزدیکتر رفتم و خواندم: اول جولای 1895 مرحوم جیمز فلین از اعضای سابق کلیسای سنت کاترین کوچه میت در سن 65 سالگی فوت نمود. خواندن کارت باعث شد تا برایم قطعی شود که او مرده است و از اینکه خودم را در حال بررسی این موضوع می دیدم آزرده خاطر شده بودم. اگر او نمرده بود به اتاق تاریک و کوچک پشت مغازه می رفتم و می دیدم که در صندلی دستدار خود کنار آتش نشسته و نزدیک است که در پالتویش خفه شود. شاید هم زنمویم یک بسته انفیه می داد تا برایش ببرم و این هدیه او را از چرت گیج کننده اش بیرون می کشید. این من بودم که همیشه پاکت انفیه را در جعبه سیاه انفیه دانش خالی می کردم، چون دستهایش انقدر می لرزید که باعث می شد نصف انفیه ها بر زمین بریزد. حتی وقتی که دستهای بزرگ و لرزان را به سمت بینیش می برد، باز هم ابر کوچکی از غبار انفیه از میان انگشتانش بر روی پالتویش می ریخت. احتمالاً همین ریزش مدام انفیه بود که رنگ محو سبزی را بر روی لباس کهنه کشیشیش باقی می گذاشت. زیرا دستمال قرمزی که سیاه شده بود و لکه های یک هفته مانده انفیه بر روی آن خودنمایی می کردند و برای پاک کردن خورده های ریخته شده استفاده می کرد، کاملاً بی تأثیر بود. دوست داشتم می رفتم و به او نگاه می کردم، اما شهامتش را نداشتم. با گام های آهسته از سمت آفتابگیر پیاده رو به راه افتادم و مشغول خواندن تمام تبلیغات نمایش ها بر روی شیشه مغازه ها شدم که از برابرشان می گذشتم. برایم عجیب بود که نه من و نه روز انگاری حال و هوای عزاداری نداشتیم و حتی اینکه خود را رها حس می کردم، اینکه با مرگ او از چیزی خلاص شده بودم آزارم می داد. از این حس خود شگفت زده بودم، چرا که همانطور که عمویم دیشب گفته بود او چیزهای زیادی به من آموخته بود. او در دانشکده ایرلندی ها در روم درس خوانده بود و به من یاد داده بود که حروف لاتین را به خوبی ادا کنم. او داستانهایی درباره دخمه‌های قبور و ناپلئون بناپارت برایم تعریف کرده بود. مفاهیم پنهان مراسم مختلف عشای ربانی و لباس‌های مختلفی که کشیش‌ها بر تن می‌کردند را برایم توضیح داده بود. گاه با طرح سوالات دشوار از من لذت می‌برد. مثلا از من می‌پرسید که فرد در شرایط خاصی چه باید بکند، یا اینکه فلان و فلان گناه کبیره است یا صغیره و یا اصلا گناه نیست. سوالاتش نشان می‌داد که بنیان‌های کلیسایی که من تا آن حد ساده می‌پنداشتم پیچیده و رمزآلود است. وظایف کشیش در قبال مراسم عشای ربانی و اختفای اعترافاتی که انجام می‌شد چنان در نظرم سنگین می‌آمد که در حیرت بودم چگونه فردی می‌تواند تا آن حد شهامت داشته باشد که مسئولیت آنها را بپذیرد. و هنگامی که به من می‌گفت بزرگان کلیسا کتاب‌هایی به قطر کتاب‌های راهنمای اداره پست نوشته‌اند و با حروفی به ریزی حروف چاپی روزنامه در تشریح این مسائل حاشیه نویسی کرده اند، دیگر تعجب نکردم. اغلب هنگامی که به این چیزها می اندیشیدم نمی توانستم پاسخی برای آنها بیابم و یا تنها جوابهای بچگانه می دادم که او را به خنده وامی داشت و سرش را دو سه باری تکان می داد. گاهی مجبورم می کرد مراسم عشای ربانی را که از صمیم قلب به من یاد داده بود اجرا کنم و همانطور که من پشت سر هم وردها را می خواندم او متفکرانه لبخندی می زد و سرش را تکان می داد و پشت سر هم مقدار زیادی انفیه به تناوب در هر یک از سوراخ‌های بینیش فرو می برد. هنگامی که لبخند می زد، دندانهای زرد شده نمایان می شد و زبانش را روی لب پایینیش می گذاشت. عادتی که در ابتدای آشنایی من و پیش از آن که خوب او را بشناسم باعث آزارم می شد. همانطور که در زیر نور خورشید قدم می زدم، کلمات کاتر پیر را به خاطر آوردم و تلاش کردم تا به یاد بیاورم که پس از آن در خواب چه دیدم؟ خاطرم آمد که پرده‌های بلند مخمل و چراغ روشن قدیمی را دیدم. احساس می‌کردم در جای بسیار دوری بودم، در سرزمینی که رسم و رسوم متفاوتی داشت. تصور می‌کنم در ایران بودم، اما پایان خوابم را به یاد نمی‌آوردم. عصر به همراه زنمویم به خانه متوفا رفتیم. پس از غروب بود، اما در قاب پنجره‌های روب مغرب طلایی گندمگون دسته بزرگ ابرها منعکس شده بود. نانی در ورودی به استقبال ما آمد و از آنجایی که فریاد زدن برای او که مشکل شنوایی داشت زشت می‌نمود، زنمویم از طرف همه با او دست داد. پیرزن به شکلی استفهامی رو به بالا اشاره کرده و پس از آنکه عمه سرش را به نشانه تایید تکان داد، جلوتر از ما در پلکان باریک به راه افتاد. سر خمیدهش به زحمت بالاتر از نرده کنار پلکان بود. پیرزن در طبقه اول متوقف شد و با دست ما را به رفتن به سمت در بازمانده اتاق مرده تشویق کرد. زنمویم وارد اتاق شد و پیرزن که می دید من برای ورود به اتاق مرددم، چندین بار با دستش مرا به رفتن تشویق کرد. روی نوک پا وارد اتاق شدم. اتاق از میان تور پرده ها با نور طلایی رنگ مبهمی پوشیده شده بود که در پرتو آن نور شمع ها رنگ پریده به نظر می آمد. او را در تابوت گذاشته بودند. نانی پیش آمد و هر سه در پای تخت زانو زدیم. من تظاهر می کردم که دعا می خوانم، اما نمی توانستم افکارم را متمرکز کنم، چون زمزمه های پیرزن حواسم را پرت می کرد. متوجه شدم که چقدر ناشیانه دامنش در پشتش جمع شده و چطور پاشنه های کفش های پارچه‌ایش به دلیل استفاده زیاد به یک طرف متمایل شده بود. توهم برم داشته بود که کشیش پیر همانطور که در تابوتش خوابیده لبخند می زند. اما نه. هنگامی که برخاستیم و به سمت سر او رفتیم متوجه شدم که لبخند نمی زند. او موقر و رسمی خفته بود و چنان لباس پوشیده بود که انگاری می خواست موعظه کند و دستهای بزرگش به حالتی سست به دور جامی حلقه زده بودند. چهرهش خیلی خشن، تیره و بزرگ بود. سوراخ‌های بینیش سیاه و مانند قار بود و اطراف آن را موهای سفید کم پشتی احاطه کرده بود. رایحه سنگین گلها در اتاق پیچیده بود. صلیب کشیده و از اتاق بیرون آمدیم. در اتاق کوچک طبقه پایین الیزا را دیدیم که به حالت عزا بر روی صندلی دستدار متوفا نشسته بود. من مستقیم به سمت صندلی که معمولاً بر روی آن می نشستم رفتم و نانی به سمت میز کناری رفت و تنگ شراب شیرین و چند گیلاس آورد. او آنها را بر روی میز گذاشت و از ما خواست که مقداری شراب بنوشیم. بعد به دستور خواهرش شراب را به درون گیلاس ها ریخت و به دست ما داد. او اصرار کرد که کلوچه خامه‌ای هم بخورم. اما من نخوردم، چون فکر میکردم با خوردن آنها سر و صدای زیادی ایجاد میکنم. به نظر میرسید از اینکه تعارفش را رد کردم تا حدودی ناامید شده است و بعد در مبلی که پشت سر خواهرش قرار گرفته بود نشست. هیچ کس حرفی نمیزد. همگی به آتشدان خالی خیره شده بودیم. زنمویم تا هنگامی که الیزا آه کشید ساکت بود و بعد از آن گفت: آه خب، اون به دنیای بهتری سفر کرد. الیزا دوباره آهی کشید و سرش را به نشانه تایید پایین آورد. زنمویم پیش از آن که مقداری از شرابش را بچشد، مدتی به پایه گیلاس دست کشید. او پرسید: آیا در آرامش مرد؟ الیزا پاسخ داد: در آرامش کامل خانم. اصلا نمیشد گفت که چه زمانی فوت کرد. مرگ زیبایی داشت، خدا رو شکر. و زنمو گفت: و همه چیزو میدونست؟ الیزا گفت: پدر اورورک سه‌شنبه پیش کنارش بود و اونو تدهین و آماده کرد. پس میدونست؟ اون آروم و راضی بود. زنمویم گفت: کاملا آروم و راضی به نظر می اومد. الیزا گفت: زنی هم که برای شستنش آورده بودیم همینو می گفت. اون گفت که اون چنان به نظر میاد که انگاری خوابیده. اون کاملا آروم و تسلیم به نظر می اومد. هیچ کس فکرشو نمی کرد اون چون این جنازه زیبایی داشته باشه. زنمویم گفت: واقعا همینطوره. او اندکی از شرابش را نوشید و گفت: خب خانم فلین، در هر حال این باید براتون آرامش بزرگی باشه که میدونید هر کاری در توانتون بود براش انجام دادید. باید بگم هر دوی شما خیلی به اون محبت داشتید. الیزا لباسش را بر روی زانوهایش مرتب کرد. او گفت: آه بیچاره جیمز، خدا میدونه که ما با وجود اون که فقیر هستیم اما هر کاری در توانمون بود براش انجام دادیم. دوست نداشتیم ببینیم که اون در اون وضعیت نیازمند چیزی باشه. نانی سرش را به نازبالش مبل تکیه داده و انگاری به خواب رفته بود. الیزا گفت: نانی بیچاره، به اون نگاه کنید، خیلی اذیت شد. من اون همه کارها را انجام دادیم. زنی رو آوردیم تا جیمز رو بشوره و بعد اون رو در تابوت خوابوندیم و ترتیب مراسم نماز در کلیسا رو هم دادیم. فقط نمیدونم چطور باید از پدر اورورک تشکر کنم. اون بود که تمام اون گلها و شمدونها رو از نمازخونه کلیسا برامون آورد و اعلامیه عزاداری رو نوشت و ترتیب تمام کاغذبازی‌های قبرستون و بیمه جیمز بیچاره رو داد. زنمویم گفت: نشانه خوبی اونه. الیزا چشمانش را بست و سرش را به آرامی تکان داد و بعد گفت: هیچ دوستی به مانند دوستی دوستان قدیمی نیست. تنها به یک دوست میشه اطمینان کرد و همه ی حرف ها رو زد و کارها رو انجام داد. زنمویم گفت: کاملا درسته و مطمئنم حالا که اون به آرامگاه ابدیش رفته، نه شما و نه هیچ یک از لطفهایی رو که در حقش انجام دادید رو فراموش نمی کنه. الیزا گفت: آه جیمز بیچاره، اون برای ما دردسر بزرگی نبود. از امروز به بعد دیگه صدای اون رو توی این خونه نمیشنویم. با وجود این میدونم که اون رفته و... زنمویم گفت: هنگامی که تمام این مراسم تموم شد بیشتر دلتنگ اون خواهید شد. الیزا گفت: میدونم،
من دیگه برای شایی تقویتی نمیبرم و شما هم خانوم دیگه براش انفیه نمیفرستید. جیمز بیچاره.
انگاری که به گذشته وصل شده باشد لحظه درنگ کرده و بعد با حالتی ستیزه جویانه گفت:
اما بدونید که این اواخر حالت عجیبی بر اون آرز شده بود. هر وقت که براش سوپ می بردم می دیدم که کتاب دعاش رو زمین افتاده، خودشم با دهن باز به صندلی تکیه داده،
انگشتش را بر روی بینیش گذاشت و اخ می کرد. بعد ادامه داد:
اما با وجود این و همیشه می گفت که قبل از تموم شدن تابستون هر وقت که هوا خوب باشه سوار میشه و برای بازدید از خونه ای در آیریش تاون که همه ما در اونجا به دنیا اومدیم میره و من و نانی رو هم با خودش میبره. اون میگفت اگه فقط بتونیم یکی از اون کالسکی‌های جدیدی رو که سر و صدا نداشتن و پدر اورورک براش توصیف کرده بود که مخصوص افرادیه که روماتیسم دارن رو از مغازه جانی راش اجاره کنیم، اون وقت میتونیم همگی یک عصر یک شنبه به اونجا بریم. فکر و ذکرش همش اونجا بود. جیمز بیچاره.
زنمویم گفت: خداوند روحش رو شاد کنه. الیزا دستمالش را بیرون آورد و چشمهایش را با آن پاک کرد. سپس دوباره آن را در جیبش گذاشت و چند لحظه‌ای بی آن که حرفی بزند به آتشدان خالی خیره ماند. الیزا گفت:
اون خیلی پایبند اخلاق بود. وظایف دوران کشیشی براش خیلی سخت و سنگین بود و میشه گفت که زندگی براش سخت گذشت.
زنمویم گفت: بله، اون مرد مأیوسی بود. میشد این رو در اون دید. مدتی سکوت اتاق را در بر گرفت و با استفاده از این سکوت من به میز نزدیک شدم و مقداری از شرابم را نوشیدم و بعد دوباره به صندلیم در کنج اتاق برگشتم. به نظرم می رسید الیزا در خیالات عمیقی فرو رفته است. ما از روی احترام منتظر بودیم تا او سکوت را بشکند و بعد از تأملی طولانی گفت:
همه چیز از اون جامی که شکست، همه چیز از اونجا شروع شد. البته اونا گفتن که مشکلی نبوده، منظورم اینه که اتفاق خاصی نیفتاده، اما با این حال اونا گفتن که تقصیر اون پسرک بوده. اما جیمز بیچاره خیلی عصبی بود، خداوند رحمتش کنه.
زنمویم گفت:
واقعا موضوع همین بود؟ من چیزهایی شنیده بودم.
الیزا سرش را به نشانه تصدیق تکان داد. گفت:
همین بر ذهنش تأثیر گذاشته بود. بعد از اون دچار افسردگی شده بود و با هیچ کس حرفی نمی زد و با خودش سرگرم بود. بعد یک شب که با اون کار داشتن اونو پیدا نکرده بودن. همه جا رو به دنبال اون زیر و رو کرده بودن و با این حال کوچکترین نشانه ای از اون پیدا نکرده بودن. بعد یکی از کارمندان پیشنهاد کرده بود که نمازخونه رو بگردن. اونها کلیدها رو آوردن و در نمازخونه رو باز کرده بودن و کارمند و پدر اورورک و کشیش دیگه‌ای که فانوس به دست برای پیدا کردن اون به اونجا رفته بودن. و فکر میکنی اونجا چه چیزی پیدا کردن؟ اینکه اون تنها در تاریکی اتاق اعتراف نشسته و در حالی که کاملا بیدار بوده به خودش میخندیده.
گویا صدایی شنیده باشد ناگهان حرفش را قطع کرد. من هم گوش دادم، اما هیچ صدایی در خانه شنیده نمی شد و می دانستم که کشیش پیر هنوز هم همانطور که دیده بودمش موقر و عصبانی از دست مرگ، در حالی که جام خالی بر روی سینه‌اش قرار دارد، در تابوتش دراز کشیده است.
الیزا ادامه داد: کاملا بیدار بوده و به خودش می خندیده. بعد وقتی اونها این صحنه رو دیدن فکر کردن که اون مشکلی داره.